با سایر جوایز بین المللی علم و فناوری که در دنیا وجود داره در واقع سطحش چطور تعیین میشه و اصلا ارزش گذاری روی این جوایز بر اساس چه فاکتورها و معیارهایی تعیین میشه؟
بله، در جوایز علمی فناوری دنیا ما از اعداد کوچیک $1,000، $5,000 داریم که داده میشه به برنده ها تا $3,000,000
جایزه‌ای که تعلق میگیره.
بله بله، ما در سطح متوسط حساب میشیم در دنیا.
چقدر هست ارزش؟
ارزش هر حوزه $500,000 امریکا هست و چون ما 5 حوزه رو داریم، اگر افراد آثار برجسته‌ای داشته باشند انتخاب میشن، ولی تا الان که 3 دوره برگزار شده ما در هر دوره فقط 2 حوزه تونستیم برنده انتخاب کنیم. یعنی دوره اول
اینجوری نیست که الزاماً در هر 5 حوزه 5 نفر جایزه بگیرن.
نه، هم این نکته است که در هر حوزه 1 نفر ممکنه نباشه، ممکنه بیشتر باشه. همین که الزامی نداریم حتما جایزه بدیم، باید سطح آثار به اون برسه. یه نکته دیگه هم هست که چون منابع مالی جایزه از محل خیرین تأمین میشه، هدایایی که خیرین میدن، لذا متناسب با این توان مالی هم هست. جایزه نوبل هم به همین صورته، در واقع عددش ثابت نیست. آقای نوبل یه سری اموال داشته، وقف کرده، از محل عواید اون هر چقدر دارایی به دست بیاد پرداخت میشه. البته معمولا کمتر از $1,000,000 نیست، $1,100,000، گاهی $1,200,000، گاهی کمتره یه ذره، ولی در همین
مثلا در سال گذشته فکر میکنم نوبل ادبیات البته به دلایل دیگری برگزار نشد، ولی مثلا من در خاطرم نیستش که تا حالا به خاطر مثلا مسئله مالی نوبل داده نشده باشه.
نه، مالی حتما میدن، ولی عددش کم و زیاد میشه. ساس یک سال کمتر از $1,000,000 ممکنه باشه، مثلا جا $1,000، یک سال بیشتر باشه. شما اگر بررسی کنید این رو دارن، چون از محل عواید موقوفات آقای نوبل و درآمدهای بنیاد نوبل هست. ما هم به همین صورته، ما از محل هدایایی
که در مورد تأمین منابع مالیتون یکم بیشتر توضیح میدین؟
بله، از همون ابتدای تأسیس بنابراین شد که این جایزه رنگ دولتی بودنش کمتر بشه تا بتونه مورد اعتماد افراد مخاطبش قرار بگیره. لذا در این که ما شورای سیاست گذاریمون عمدتاً افراد و شخصیت‌های دولتی هستن، ولی چون این بنا گذاشته شد، از همون ابتدا به سمت تأسیس یک صندوق رفتیم. مجوزی رو از وزارت اقتصاد و سازمان بورس و رابعادار دریافت کردیم. میدونید که این صندوق ها رو، صندوق های نیکوکاری یا صندوق های سرمایه گذاری رو سازمان بورس مجوز میدن، بنابراین ما هم یک مجوزی رو از سازمان بورس و رابعادار دریافت کردیم و حدود 2 سال هست که این مجوز دریافت شده و تا الان منابعی که از محل هدایای خیرین هست در این صندوق سرمایه گذاری میشه و از محل عوایدش جوایز
زمین های مختلف سرمایه گذاری میشه.
یک تیمی هست که در حوزه هایی که سرمایه گذاری دارای بدون
این زیر نظر معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هست.
نه، این بنیاد و دبیرخانه جایزه این کار انجام میده، زیر نظر پارک فناوری پردیس هست و دبیرخانه البته ساختار مستقلی داره، این کار انجام میده، ولی کار اجرایش در بنیاد علمی فناوری مصطفی انجام میشه.
آقای دکتر عمرانی، فکر میکنید به عنوان، حالا چون شما بیشتر سمت اجرایی دارید و در کارگروه اجرایی جایزه مصطفی هستید، فکر میکنید که برای برحال قطعا جزء اهدافی که شما ترسیم کردین هستش که این جایزه به سطح اول دنیا حتی برسه؟ یعنی اهدافی که ترسیم شده هیچ وقت نمیاییم ما تعیین هدف بکنیم که مثلا در سطح کشورهای منطقه ما جایزه مصطفی رو بیایم اصلا ارزش گذاری کنیم. هدف این هستش که این جایزه در دنیا مطرح بشود. فکر میکنید برای چنین هدفی این مسائلی که الان مطرح شد در ارتباط با مشکلاتی که ممکنه متعلق به تأمین مالی پدیدار و حادث بشود در سالهای آینده ارزش و لول این جایزه رو تحت تاثیر قرار نمیده؟ یعنی مثلا به دلیل یه سری از مشکلات مالی یا به دلیل عدم تأمین مناسب یا به دلیل عدم عوایدی مناسبی که از سرمایه گذاری ها حاصل بشود، ما بگیم خب مثلا در سال 1400 نمیتوانیم در 5 حوزه اصلا جایزه بدهیم، در نتیجه در 3 حوزه بیشتر توانایی نداشته باشیم و بیایم مثلا 3 برنده اعلام بکنیم. اینها فکر نمی کنید تأثیر بذاره در جایگاهی که باید به اون برسه جایزه مصطفی؟
عرضم به خدمتتون که ببینید، مبلغ جایزه یکی از فاکتورهای مهمی هست که در واقع اعتبار یک جایزه در سطح بین المللی مؤثره، ولی تنها فاکتور نیست که من ترجیح میدم آقای مهندس جعفری توضیحاتی اگر صلاح بدونن بدن تو این قضیه که ما ببینیم که چه فاکتورهای تاثیرگذار هست تو این قضیه و نقش اون عدد و اون مبلغ در کلن اون تصویر کلی چقدر هست و یه چه وزنی داره. البته ما جوایزی هم داریم که اللحاظ رقمی بسیار کوچک هست ولی اللحاظ اعتباری بسیار بزرگ هست، ولی خب بالاخره ممکنه این جزء استثناها باشه. معمولا جوایز معتبر رقمهای بالایی دارن، ولی تدابیری که این بنیادها میاندیشن برای این قضیه معمولا تأمین مالی از همون محل وقف و خیرینه و مدیریت مالی که بتونن این اتفاق بیفته. لزوما ما تا الان سیاستمون اصلا این نبوده که به دلیل مشکلات مالی جایزه ای ندهیم و همت بر این بوده که تأمین منابع برای اون جوایز اتفاق بیفته و هیچ وقت بخش علمی ما توجهی نداشته به اینی که ما باید برای چند تا جایزه انتخاب کنیم. روال داوری ما روال طولانی و پیچیده‌ایه که در برای دوره سوم اعطای جایزه مصطفی بیش از یک سال این فرایند به طول انجام میده، گستردگیش خیلی بالاست و لذا این ادبیاتی که تأمین مالی باید صورت بگیره که جایزه بدیم مربوط به بخش تأمین مالی هست و بخش علمی با توجه به این اولویت انتخابی انجام نمیده. ولی بخش علمی ما خیلی براش مهمه که اگر در حوزه جایزه اعطا شد حتما باید صلاحیت دریافت اون جایزه اتفاق بیفته و اگر ما جایزه نمیدهیم در واقع به دلیل اینه که اون صلاحیت علمی حادث نشد. برای اینکه ما بتونیم فعالیتامونو در واقع توسعه بدیم فقط موضوع تأمین مالی مطرح نیست. من جلسه پیشم خدمت شما عرض کردم و خدمت شنوندگان محترم که ما برای فعالیت‌های مختلف بخش ستادی بنیاد علم و فناوری مصطفی بخش کوچکی باقی خواهد ماند و هست و بیشتر سعی می‌کنیم از مشاوران در واقع شوراهای مختلف تیم‌های خبرگی مختلف استفاده بکنیم که در واقع بست و گسترش خوبی داشته باشیم. ما یکی از محورهای جدی فعالیت‌های بنیاد علم و فناوری مصطفی محور گفتمان سازیه و خیلی به این موضوع اهتمام داریم. گفتمان سازی در قالب اجتماع سازی اتفاق می‌افته. ما از بعد در این 5 سال دانشمندان و خیرین و سیاستگزاران و اصحاب رسانه‌ای دیدیم که تو حوزه زیست‌بوم علم و فناوری بسیار دغدغه‌مندتر از حتی خودمون دارن به این موضوع میپردازن، ولی نیازه که مجتمع بشن و همافزا بشن تا بتونن تاثیرگذار باشن. این اجتماعات در قالب‌های مختلفی اتفاق می‌افته. ما یک قسمتی از فعالیت‌هامون تو حوزه گفتمانسازی همیاران جایزه مصطفی هستن. همراهان جایزه مصطفی یک بخششون جامعه خادم المصطفی هستن، بخش دیگرشون در واقع باشگاه سفیران مصطفی هستن، ما یک گروه دیگر رو باشون کار میکنیم به عنوان در واقع جمعیت همیاران مصطفی. پس سه قسمت داریم ما در حوزه همراهان مصطفی. ما تلاش داریم هر آنچه در واقع تشکیل این اجتماع میشه استفاده کرد از جامعه کمک بگیریم تا بتونیم این اجتماعات رو استفاده بکنیم. و خیلی جالبه مثلا در حوزه جمعیت همیاران مصطفی افرادی هستن که میتونن در حوزه های مختلف کمک به ما بکنن. شاید ابتدایی که شروع میکردیم احساس میکردیم خب ما به چالش هایی میخوریم سر این که بتونیم این پتانسیل ها رو استفاده بکنیم، ولی خیلی جالبه که ما در حوزه های مختلف که فراخوان میدادیم و ابراز علاقه میکردیم که اگر کسی باشه در حوزه های مختلف با ما به ما کمک کنه، تو حوزه اجرا، تو حوزه برگزاری ورکشاپ های علمی و در حوزه های مختلف، افراد ارزشمند و صاحب علم و دانش و حتی فناوری در سطوح مختلف و دغدغه‌مند ابراز علاقه میکردن که بدون هیچ چشم داشت مادی با ما همکاری بکنن. چرا؟ چون فقط به اون آرمانی که بنیاد علم و فناوری مصطفی بهش باور داره باور دارن. ما یکی از افرادی که در شریف درس خونده بود، بعد رفته بود هاروارد، بعد الان برگشته شریف، ما شبی که گذشت از ایشون که خدافظی میکردیم، ایشون به شکلی درخواست میکرد که من خیلی علاقه دارم توی این قضایی کار بکنم و من باید چه کنم، که من افسوس میخوردم چرا ما بزرگتر از این نیستیم الان که از یه همچین آدمی که انقدر علاقمنده بیشتر بشه استفاده کرد برای نفع جامعه. و اینها کم نیستن تو کشورهای مختلف که ما میریم، اینا رو میبینیم، با اینا میشینیم، اینا کمک میکنن. تو حوزه جامعه خادم المصطفی متمرکز به تأمین مالیه، موقفه‌ای که در ایران برای نوبل وقف شده نشون دهنده اینه که مردم ما علاقمندن به حوزه علم و فناوری، میفهمن این حوزه رو، دوست دارن کمک کنن این اتفاق بیفته. وظیفه ما به عنوان بنیاد علم و فناوری مصطفی اینه که بتونیم این بستر رو آماده بکنیم، بتونیم کمکشون کنیم که این اتفاق بیفته. خدا رحمت کنه آقای دکتر حافظی رو که این بستر رو تو حوزه مدرسه سازی ایجاد کردن و در واقع همت داشتن و پاش وایستادن. انشالله بنیاد علم و فناوری مصطفی هم اگر بتونه موانع این کار رو برداره و بتونه این بستر سازی رو بکنه، خیرین بسیاری وجود دارن که بتونن این کار رو بکنن و ما اصلا نگران این نیستیم که بتونیم در واقع مقداری که به نظر من در مقابل نیات خیر و همت بالای خیرین ناچیز هست و تأمین بکنیم. ما الان خیرین نه تنها از ایران هستن، از کشورهای متعدد وجود دارن. بالای 15 تا کشور الان ما تعداد 370 نفر خیری هستن که به ما کمک کردن. ما از آفریقا خیرینی داشتیم که از ما شماره حساب میخواستن و الان حالا به دلایلی که همه شنوندگان میدونن و در حال نقل و انتقالات منابع مالی سخته، هنوز در واقع منتظرن که این مبالغ رو بدن. وقتی در کشورهای مختلف هم همچنین، و همیشه هم در قالب دادن پول نقد نبوده. میزبانی رویدادهای مختلف ما در خارج از کشور هزینه های زیادی داره. منظورم از هزینه‌های زیاد دختی که ما مجبوریم اگر بخوایم ریال خودمون، پولا خیرین خودمون استفاده کنیم، باید تبدیل کنیم به ارزهای کشورهای دیگه،
در حالی که اونها تقبل میکنن.
اینا در واقع خادم المصطفی هستن و سفیران مصطفی. سفیران مصطفی افرادی هستن که در کشورها یا خودشون یا در جامعه خودشون صاحب نفوذن، شبکه‌هایی دارن، امکان فعالیت دارن، اعتبار دارم در مقابل در جامعه خودشون. ما در حوزه های مختلف، در حوزه علم و فناوری، در حوزه رسانه، در حوزه صلح و وقف، سفیرانی داریم که الان خیلی عاشقانه دارن به اسم مبارک حضرت رسول با ما همکاری میکنن و فعالیت میکنن. ما افرادی رو داریم که در مثلا لبنان، هندوستان، در عمان، در کشورهای مختلف فعالیت میکنن. این افراد ارتباط ما رو با کشورهای خودشون ایجاد میکنن و این به این معنی نیست که در واقع فقط کمکی به بنیاد علم و فناوری مصطفی میکنن، به خاطر اینکه وجود و فلسفه وجودی بنیاد علم و فناوری مصطفی برای اینه که بتونه کمک بکنه به اینکه همه این کشورهای اسلامی و جامعه اسلامی با هم ارتباط داشته و همه منتفع بشن. لذا باور دارن که در این همکاری نفع کشور خودشون هم نهفته است. لذا موضوع تأمین مالی که میفرمایید یکی از فعالیت‌هایی هستش که در گستره در واقع مجموعه همراهان مصطفی تعریف میشه و به نظر میرسه خیلی مشکل نیست به اینکه ما بتونیم به راحتی در سالهای مختلف و دوره‌های مختلف منابع این بنیاد رو تأمین بکنیم، به خاطر اینکه عاشقان و علاقمندانی وجود دارن که وقتی تو این اجتماع کنار هم میشینیم همه آمادگی دارن به هر نوعی که دستشون میرسه کمک بکنن تا جامعه خودشون، جامعه اسلامی، از علم و فناوری بهره مند بشه.
درسته آقای مهندس جعفری، شما هم خواهش می‌کنم در این خصوص توضیح بفرمایید. به هر حال آقای دکتر عمرانی میفرمایند که کمیته علمی صرفاً و فقط به صلاحیت‌های علمی در واقع شرکت کنندگان داره توجه میکنه، اما به هر حال ممکنه پیش بیاد دیگه، مثلا بخش مالی اعلام کنه که کمیته علمی حواستون باشه ما اعتبار اون انقدر امسال، یه چیز غریب و بعیدی نیست هست؟
خدمتتون عرض بکنم که یه نکته رو قبلش عرض بکنم. ببینید، ما یه سوال مهم اینه که ما از جایزه مصطفی چه انتظاری داریم؟ اصلا داریم تو چه رده‌ای تعریفش میکنیم؟ ما داریم تو رده جوایز بسیار معتبر دنیا تعریفش میکنیم و میخوایم که در اون رده در واقع ایفای نقش بکنه، یا اینکه نه، نگاهمون از اول بهش متفاوته. آن چیزی که اتفاق افتاده در جایزه مصطفی، جایزه مصطفی جایزه ایست که میخواد در رده های اول جوایز علم و فناوری دنیا در واقع خودش رو در واقع معرفی بکنه. بله بله، هدف این هست. خب اگر این هدف گذاری هست، باید مشخص بکنیم که چه پارامترها و چه شاخصه هایی باید مد نظر قرار بگیره برای اینکه جایزه ای مثل جایزه مصطفی تو اون رده در واقع خودش رو تعریف بکنه. جوایزی که در دنیا معتبر هستن، آقای مهندس صابری فرمودن که ما هلوش 1450-1500 تا جایزه علم و فناوری در دنیا داریم بین المللی. اینها متفاوتن. خب کار مطالعاتی در بنیاد مصطفی انجام شد، تقریبا بررسی مفصلی شکل گرفت راجع به این که اصلا مهمترین و معتبرترین جوایز دنیا چیا هستن. رسیدیم به یک لیست 20 تایی از جوایز معتبر دنیا و اینا کاملا بررسی شدن که اینها چطور تونستن یک همچین اعتباری رو به دست بیارن. آن چیزی که مهم است این هست که در لیست 20 جایزه معتبر دنیا شما لزوماً جوایز بسیار قدیمی رو نمیبینید. اتفاقاً در فهرست مثلا 8 جایزه معتبر دنیا شما جوایز بسیار جوان رو هم میبینید که تونستن در مدت زمان کوتاهی همچین در واقع اعتباری برای خودشون کسب بکنن. این نشون دهنده این هست که علاوه بر قدمت یک جایزه، موضوعات دیگری بسیار مهمن در کسب اعتبار یک جایزه. ما این شاخص ها رو میتونیم در 4 دسته تقسیم بندی بکنیم که چه چیزهایی عملا مؤثر خواهند بود در اعتبار بخشی به یک جایزه. اولین موضوع بحث در واقع کیفیت ارائه اون جایزه هست، یعنی اون اتفاقی که به عنوان خدمت اصلی اون جایزه میشه ازش اسم برد. یکی از مهمترین پارامترهایی که در این زمین مؤثر هست، همطور که عزیزان فرمودن، مبلغ جایزه است. مبلغ جایزه مهمه، علل خصوص برای جوایز جوان. جوایز جوان اگر که در ابتدای شروع به فعالیتشون میزان جایزه کمی باشه، عملا نمیتونن رقابت بکنن با جوایز بسیار معتبر دنیا. بنابراین این شاخص بسیار مهمی است. موضوع بعدی بحث قدمته. همطور که عرض کردم، ما خیلی جوایز قدیمی داریم که عملا بسیار معتبرن در دنیا، اما جوایز جوان رو داریم. اینا الزامات قطعی و اینکه در واقع حتما بایستی کافی باشن نیست. این هم در واقع موضوع بعدی است. یکی دیگه از حوزه های در واقع شاخصه های اعتبار بخشی به جوایز، به خصوص جوایز جوان که من میخوام روی این مقدار تمرکز بکنم، بحث اعتبار برگزیدگانه. ببینید، در دنیا جوایز وقتی شکل میگیرن، ابتدا اعتبارشون رو از برگزیدگانشون میگیرن. جایزه نوبل از روز اول جایزه نوبل نبود. وقتی نوبل شد که چندین سال افراد بسیار برجسته‌ای در واقع شناسایی شدن و توسط این بنیاد بهشون جایزه داده شد و این افراد از طرف این بنیاد به سطح در سطح بین‌المللی معرفی شدن. بنابراین یا مثلا ما الان
یا به افراد بسیار به دانشمندان بسیار شناخته شده ای سالها بعد جایزه خودش رو اعطا
بله،
کرد.
بله بله خدمتتون عرض بکنم مثلا ما جایزه دوم دنیا به لحاظ اعتبار جایزه ژاپنه. این جایزه ژاپن وقتی میخواد خودش رو معرفی بکنه و بگه من جایزه معتبریم، اینجوری میگه که من جایزه معتبریم به این دلیل که من مثلا 15 نفر رو قبل از اینکه نوبل بهشون جایزه بده من شناسایی کردم و بهشون جایزه دادم. یا جایزه ملک فیصل که در عربستان هست، این وقتی میاد میگه که من جایزه معتبریم، میگه من 17 نفر رو قبل از اینکه نوبلیست بشن من شناسایی کردم و بهشون جایزه دادم. یعنی بر اساس اعتبار برگزیدگان داره اعتبار خودش رو تعریف میکنه. جوایز جوان علل خصوص به این صورت هستن. بنابراین ما در جایزه مصطفی هم همچین روی کردید. ما اگر میخوایم این جایزه در سطح بین المللی بسیار معتبر بشه، الان علل خصوص در دوره های اول نیاز شدیدی در واقع بایستی داشته باشیم به این که افرادی رو که شناسایی میکنیم و بهشون جایزه میدیم، افرادی در واقع بالاترین سطح بین المللی در جهان اسلام باشن. این هم موضوع بعدی است. موضوع بعدی این هست که بله، نکته درستی فرمودین که پایبندی و اعطای جایزه در واقع دوره‌های مختلف، این هم موضوع مهمی است. اما خب موضوعی نیست که در واقع ما حتماً بایستی اتفاق بیفته، قطعاً بایستی تا تمام تلاش شکل بگیره برای اینکه این امر محقق بشه. اما ما در جوایز مختلف هم داریم، مثلا در خود جایزه نوبل که الان معتبرترین جایزه دنیاست و جوایز دیگه خودشونو با نوبل در واقع مقایسه میکنن، در دوره‌هایی به دلایل مختلف این فرایند اعطای جایزه در واقع دچار خللی شد. اما خب جوایز جوان به این موضوع بسیار براشون مهمتره، بنابراین جوایز جوان نیاز هست که نیاز هست که این نظم رو در واقع بحث اعطای جایزه به شدت در واقع مورد توجه قرار بده. یکی دیگه از حوزه ها و شاخصه های کلانی که در اعتبار جوایز در واقع مؤثر هست، اون سازمان و نهادی است که داره به این در واقع این جایزه رو اعطا میکنه. این که نهاد حاکمیتی اون کشورها پشتیبان این جایزه باشه خب بسیار مهمه. این که ما بنیاد علم و فناوری مصطفی، همطور که آقای مهندس صابری فرمودن، اون ابتدا وقتی این طرح مطرح شد، چون عملا بستر شکل گیری این جایزه در کشور ما بود، برای اینکه نهاد حاکمیتی پشتیبانی بکنه این فرایند رو، این جایزه رفت در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد حاکمیتی و بالادستی ارائه شد و مصوب شد. کما اینکه این جایزه رو یک نهاد دولتی نمیده، اما از طرف یک نهاد حاکمیتی مورد در واقع توجه قرار گرفت. یا موضوع بعدی این هست که مکانیزم داوری به چه صورته. این که اگر داوری یک داوری ملی باشه یا استفاده از داورانی با رده‌های علمی نچندان بالا، اینها موضوعاتی هست که به اعتبار جایزه در واقع صدمه وارد میکنه. این که ما در بنیاد مصطفی کارگروه‌های تشکیل شده که عملا بحث داوری رو اونجا دارن دنبال میکنن، از اساتید داخلی و خارجی استفاده میشه، اتفاقا بحث نامزد کردن این در واقع کاندیداهای دریافت جایزه بر اساس یک فرایند کاملا طولانی که ارتباط گرفته میشه با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بین‌المللی، در واقع مؤید این موضوع هست که این موضوع بایستی بهش در واقع توجه بشه و بررسی بشه.
اینم بد نیستش که در واقع این روشن بشه برای شنونده هامون که چه مراحلی داره گزینش این در واقع دستاوردها و بر اساس چه معیارهایی.
بله،
چون برها شما فرمودید که در اعتبار سنجی این جوایز مهم هستیه.
بله کاملا. حالا من فکر می‌کنم اون بحث مفصلی است، من فقط چند تا موضوع کلی رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید، اولا استفاده از شاخص‌های درست و دقیق برای ارزیابی آثار بسیار مهمه. که ما در فرایندی که در واقع اتفاق افتاد در بنیاد مصطفی برای شناسایی، تقریبا سعی کردیم که از مهمترین شاخص‌های دنیا استفاده بکنیم. خب یک سری شاخص‌ها شاخص‌های علمی هستن که در همه دنیا بهشون توجه میشه. شاخص‌های مثل اچ ایندکس و مواردی از این جنس موضوعاتی بودن که در واقع داوری آثار برگزیدگان مورد توجه قرار گرفت. تقریبا شرط لازم هست برای اینکه اساساً کسی به عنوان یک نامزد وارد فرایند داوری بشه. اینکه تعداد پتنت ها، تعداد مقالات این افراد، اینکه اساساً در دنیا چقدر این افراد در واقع خبرساز بودن در حوزه های علمی، موضوعاتی هست که بهشون توجه شده. از اون طرف گستره داورین، ما اتفاقی که در بنیاد مصطفی افتاد این که بعد از این که در واقع برگزیدگان در عنوان در بر اساس شاخص‌های اولیه مورد ارزیابی قرار گرفتن، در کارگروه‌های علمی بحث‌های مفصلی راجبشون انجام شد، از یک مکانیزم داوری جمعی هم استفاده شد و این افراد که عملاً یک فهرست کوتاهی ازشون تهیه شده بود ارائه شدن به جمع زیادی از نخبگان دنیا، حتی افرادی که در اون حوزه‌های علمی در رده‌های اول و دوم دنیا بودن و از اونها نظرخواهی شد برای اینکه بتونن این موضوع رو مشخص بکنن. من علاقه‌مندم اون بحثم رو تکمیل بکنم. بحث سومی که در اعتبار بخشی به جوایز مهمه، نمادهایی است که در واقع استفاده میکنه اون نهاد ارائه دهنده اون جوایز. خب بحث کیفیت برگزاری مراسم موضوع بسیار مهمی است. شرکت افرادی که در این جایزه در مراسم اعطای جایزه در واقع حضور دارن، اینها موضوعات مهمی است که ما سعی کردیم در بنیاد مصطفی در مراسم اعطای جایزه به اون توجه بکنیم. ما خب جلساتی رو داشتیم با عزیزانی که در مراسم اعطای جایزه هم شرکت کردن، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق مراسم اعطای جایزه رو مراسم بسیار وزین و در واقع قابل توجهی ازش اسم می بردن. و بخش بعدی این هست که تصویری که مخاطب در واقع نهاد ارائه دهنده این جایزه در ذهن مخاطب ایجاد میکنه. ما بایستی بسیار حذر بکنیم. وقتی جایزه مصطفی جایزه است در رده کشورهای اسلامی، بایستی حذر بکنیم از این که وجهه ملی به این جایزه ببخشیم. لذا نیاز هست که هم در شورای سیاست‌گذاری جایزه، هم در کمیته‌های داوری، هم در بخش‌های مختلف ما تلاش بکنیم که از سایر کشورهای اسلامی، از سایر مسلمان‌ها هم استفاده بکنیم برای این که در واقع وجهه ملی به این جایزه نبخشیم. این اتفاق که ما در همین مراسم اعطای جایزه، ما میزبان حدود در واقع 70 نفر از برجستگان و نخبگان جهان اسلام در مراسم اعطای جایزه بودیم، خود این در واقع نمایانگر این موضوع هست که در واقع این موضوع تا حدی در بنیاد مصطفی مورد توجه قرار گرفته. بنابراین من عرضم این هست که بحث مبلغ اعطای جایزه یکی از شاخصهای کسب اعتبار جایزه هست. شاخصهای بسیار متنوعی وجود داره که خب در این فرایند داره بهش توجه میشه و امیدواریم که ما خیلی زود جایزه مصطفی رو در رتبه های بالای کسب اعتبار در بین جوایز علم و فناوری دنیا انشالله ببینیم.
خیلی توضیحات خوبی بود، متشکرم. خیلی در واقع فکر میکنم شفاف سازی صورت گرفت در ارتباط با نحوه اعتبار سنجی چنین جوایزی. آقای دکتر عمرانی، ترکیب هیئت داوران تغییر میکنه در هر دوره برگزاری، اینکه ثابته؟
عرضم به خدمتتون که فرایند داوری به این شکل هست که در ابتدا هر فردی نمیتونه، همونجوری که فکر میکنم تو برنامه قبلی هم اشاره شد، جایزه به اثر داده میشه نه به فرد.
پس دستاورد در واقع.
دستاورد، بله. عرضم به خدمتتون هرچند خیلی مهمه و ارزشمنده که یک دانشمند در عمر حیات خودش، در حیات خودش، حیات علمی خودش به کارهای پژوهشی و تحقیقاتی متعدد بپردازه و شاخصهای علمی که وجود داره در مورد ایشون در واقع حکم بکنه که ایشون دانشمند قوی هست. ولی جایزه مصطفی در کنار این اهمیت به اهمیت دیگه هم توجه میکنه که تمام اینها باید منجر به یک اثری بشه و یه دستاوردی بشه که در قالب امنیت، سلامت و یا رفاه عموم جامعه قابل بهره برداری باشه. خب این اثر توسط یک شخصیت حقیقی یا حقوقی علمی باید معرفی بشه به دبیرخونه جایزه مصطفی،
در حالی که ممکنه به هر کار یک تیم باشه.
بله بله، قطعا همینطوره، ممکنه کار یک تیم باشه. این شخصیت علمی یا یک دانشگاه، پژوهشگاه، مرکز علمی برجسته در سطح بین الملل هست که این اثر رو معرفی میکنه، یا یک شخص علمی دیگری هست که مطلع از اثری که شخص دیگری روش کار کرده و دستاوردی داره و نامزد میکنه. این سنتی هستش که معمول هست بین بنیادهایی که جایزه علمی اعطا میکنن. لذا بنیاد علم و فناوری مصطفی هم بر همین منوال نامزدی آثار رو قبول میکنه. این خودش اولین فیلتری هستش که در مسیر داوری قرار داده شده. دانشگاه‌های معتبر، مراکز علمی معتبر و دانشمندان برجسته برای اعتبار خودشون بسیار ارزش قائلن. لذا وقتی که اثری معرفی میشه قطعاً روش بررسی کردن، توجه کردن و خودشون بررسی کردن که این اثر آیا قابلیت